میگیرن.
همین امسال هم این اتفاق داره میفته دیگه. خب یعنی این یکی از راه‌های استفاده از جشنواره فجر، یا فیلم تو اون مدل خودش انقدر فیلم خوبی باشه، یا مثلا ارجاعات سینمایی داشته مثلا مثل مسخره باز، یعنی یه جنبه‌هایی داشته باشه که ممکنه یک سری از منتقدا رو بیان پشت فیلم وایسن، این دوباره خودش یه موجیجات کنه. مثلا فیلم مثل ایده اصلی یا فیلم مثل زهرمار هیچ کدوم از اینا رو نداره، یک سری از پتانسیل‌هاش رو هم فکر می‌کنم از دست میده. یعنی حالا در مورد زهرمار گفتم نمی‌خوام تکرارشون بس، ولی مثلا چه می‌دونم تماشاگر عکسی می‌بینه از فیلم ایده اصلی، مثلا گریم خانم مریلا زارعی، خب یک تصویر ممکنه شکل بگیره در ذهنش به عنوان مثلا یک نمونه حالا وطنی فم فاتال، مثلا مدل فیلم نوار، یعنی زن اغواگری که حالا قراره که شرایط رو به هم بریزه و چند نفر مثلا غرق کنه.
به اغواگری نمیرسه، ولی
خب حالا مثلا فرض میکنیم که این تصویر شکل بگیره، بعد خب فیلم اکران میشه، میگن نه اصلا استفاده نمیشه، یعنی اون گول اون گریمه رو نخورین، از این خبرا نیست تو فیلمه. خب این یک پتانسیلی رو از بین میبره.
من حتی راجب پالتو شوتوری و سمفونی نهم محمد رضا هنرمند هم همین یعنی ما بعد از اون صحبتی که خودمون با هم کردیم توی روزای جشنواره، من داشتم فکر میکردم سمفونی نهم هم حالا با اون ایده هایی که داشت میتونست برای اکران خیلی روی حالا تیزرها و اون ایده ها حساب بکنه.
بگم مثلا یکی از فیلم ها، آخه فجر هم اونقدری چیز نیست، یکی از فیلم هایی که 3 یا 4 سال پیش اومد مثلا فیلم قبلی آقای رئیسیان دوران عاشقی تقریبا شبیه همین بود دیگه، تو همین فضا بود، اصلا هدفش هم اکران بود و اگر هم اکران میشد همه هم که دیدیم همینو گفتیم، گفتیم که این مثلا چیه. خب حالا مثلا اواخر موج فرهادی بود و دوباره یه ماجرای مثلا پنهانکاری و اینا، فیلم تو 9 رشته کاندیدا شد. یعنی یه وقتی واقعا خود فجرم یه جوری با اینا رفتار میکنه که خب اون کسی که بعد از اینه میگه خب فیلم منم تو همون مسیره، منم میدم به فجر، میدونید؟ یعنی قاعدتا این فجره که الان امسال باید بگه آقا اینا که هیچی، خب ولی همون سهمخواهی باعث میشه بگه حالا یه جایزه تماشاگران مثلا مشترک میدیم، جایدارم که این
اساس اول زن
این بند، آره این بندی که سیمرغ مشترک ممنوعه رو اصلا کلا دارن تو اساسنامه فجر نادیده میگن، سیمرغ یه زمان دیپلم افتخار میدونن، بعد سیمرغ مش چون دل همه رو به دست میاره همه میگن خب دوره بعد ما بریم توی جشنواره دیگه، چه اتفاقی میفته؟ من چون شما اشاره به تایید کننده کردی اگه اجازه بدی نکته بگم، یکی از مهمترین اتفاقی که این دوره افتاد تهیه کنندگی ما فقط این نیست که نمیدونه چی فیلمو باید ارائه بده یا نده، اصلا فیلم های این دوره ما به نظر من سند بحران تهیه کنندگی بود. یعنی تقریبا دیگه تهیه کننده تو سینما ایران داره معناشو از دست میده. فیلمساز میره با سرمایه گذار به یک توافقی میرسه، بهش میگه من بازیگرام فلانی و فلانی هن، اونم میگه خب باشه حالا با این پسر حال میکنه یا با این فیلمساز یا با فیلمش یا با بازیگرش یا هر چی بهش بودجه، اینم هی میره میگیره. دلیل این که ما امسال فیلم
یا خودش میاره
یا خودش میاره، آره، و بعد حالا یه تهیه کننده ای هم قرار بیاد یه کارتی بذاره وسط و حالا 4 تا مصاحبه دم جشنواره بکنه. دلیل این که فیلم نسخه نهاییشون نمیاد چیه؟ چون همش نسخه کارگردانه، یعنی اصلا هیچ تهیه کننده ای نیست بره بگه نه این باید باشه، روی این ببندیم، روی این تایم ببندیم. خود کارگردانه میده تو سالن میبینه، میبینه پایانش اینجوری شد، دوباره میان دی سی پی جدید میکشن مثلا اونو در میان دوباره و من واقعا این بحران کارگردانی میبینم و فکر میکنم یه بخش از اعتراض تهیه کنندگانم به اینکه آقا چرا این پول ها نمیدونم داره میاد و اینا اینه که این پول ها سمت اونا نمیره. یعنی نتیجه ای که من گفتم، چون دیگه فیلمساز خودش با سرمایه گذار طرف میشه. واقعا شما امسال نقش پررنگ تهیه کننده رو مثلا من در تختی میبینم، حالا جدا از این که اسمش هم به عنوان فیلمنامه نویس اومده دیگه، سعید ملکانی یعنی نوشته، ولی شما حس میکنی یه تولیدی رو راه انداخته یه کاری. تو سایر موارد حالا شاید یه مورد دیگه مثلا نمیخوام خیلی استثنائیش بکنم، ولی تهیه کننده به عنوان یه کسی که ما اصلا تاریخ سینما پر از دعواست، فیلم یه نسخه دایرکتور کات داره یه نسخه که تهیه کننده گفته اینو باید بدیم، الان همه کارو کارگردان داره میکنه. من اینو اصلا به عنوان ویژگی دارم میگم ها، یعنی خود کارگردانه میگه که خب فیلمو فجرم بدیم، تهیه کننده میگه بدیم، بعد اگه فجرم ندیم تهیه کننده ضرری هم باز نمیکنه، اون یه پولی از سرمایه گذار گرفته و کارت تهیه کنندگیشو داده و کار بیشتری هم نکرده. خبرهای تولید رو هم که میشنوی تو تمام مراحل کستینگ و نمیدونم با بازیگر به توافق رسیدن و خود کارگردانه داره میدوه. تهیه کننده معمولا دم جشنواره یکی دو تا مصاحبه میکنن، توی نشستم میان بودجه رو اعلام میکنن و بعدش دیگه میرن واسه اکران. یعنی یه سازوکار تولیدی شما نمی واسه همین هزینه تولید رسیده به 5 6 میلیارد تومان. یعنی مثلا شما نگاه کن امسال که اینا خیلی اتفاق خوبی بود، البته که از همه میپرسیدن بودجه فیلمتون چقدره، که الان شما هم پرسید از آقای جعفری، به نظر من اتفاق یکی از اتفاقای خوب امسال بود
و گفتنم تقریبا. یعنی آره ما تو برنامه‌مون هم شب افتتاحیه هم تو این مدت همه
شما
گفتن.
می‌بینی مثلا یک ملودرام شهری که مثلا چیزی نیست، مثلا 3 4 تا بازیگر داره و قصه، مثلا 5 میلیارد تومان شده. خب این مثلا تا 3 سال پیش اینو با 1 میلیارد و 500 می‌گرفتن. اینکه هزینه تولید بالا رفته برای اینه که کارگردان وقتی با سرمایه‌گذار به توافق می‌رسه هی می‌گیره. برای چی این فیلم‌ها هی تدوین میشه دوباره؟ بس که اینا راش دارن، یعنی انقدر گرفتن که هی میتونن دوباره یه تغییراتی توش بدن، بگن چیز کنین. من یه دوستی میگفت که این فیلمه رو زودتر ببین، کاش میدیدی یکی از فیلم‌ها رو. گفتم چرا؟ گفت من زنگ زدم به دوستم، مثلا من تو آزادی دیدم، اون دو روز بعد تو کوروش دیده، بعد گفتم دیدی؟ گفت آره. گفتم آخرش کاش اینجوری میکرد اینجوری میکرد. گفت نه فلانی آخرش این نبود که، مثلا آخرش اینجوری میشد. یعنی تو این دو روز مثلا پایان فیلم
اسم خب
اسم فیلمو بگین.
آره اسم فیلمو بگین کرده بود. حالا در این مورد استثنا بذارید چیز، چون خودم شاهدش نبودم،
مخففش بگین.
نه ولی مثلا ما توی چیز میبینیم دیگه، توی این جاهایی که DCP و اینا میکشن تا دیروز شلوغ بوده هنوز، یعنی تا دیروز اینا داشتن نسخه جدید می آوردن. خب این یعنی این که کیلومتر
اصلا تصویرم داره از سینما آزادی، اگه ما تصویری بودیم میتونستیم الان پخش کنیم شنونده هامون ببینن. آره، اگر آره، بگیم آره، که چجوری نسخه متوقف شده بود. حالا
در دو تغییر دادن در لحظه
همون فیلم متری 6 و نیم گفتین. آره
آقای ذوالفقاری، فقط خیلی کوتاه این بحثو جمع کنید، آقای قریشی هم صحبتاش جمع بشه. من میخوام راجع به 5 تا فیلمی که
نه من نکتم تموم شده،
تموم شد. آقای قریشی شما اگه صحبتتون رو سریع جمع بندی کنید راجع به 5 تا فیلم
هم داشتیم که همین امسال در حین جشنواره تدوین غیر خطیش مثل خطی شد و چیزای مسابقه خوندیم. هفته بله. ساعت آقای پور احمد گفتن که فیلمو تدوین خطی کردن، حالا من ندیدم نسخه خطی شده شما
تصدیق. این اصلا یعنی استراتژی فیلم عوض بله. شده ها، یعنی اینجوری نیست که بگن اون پلانو ورداریم یا اون
من میگم استراتژی نبوده، استراتژی آره نبوده، یه بازخورد منفی بوده، گفت حالا اینجوریش میکنیم،
اینجوری تغییرش بدیم. این دیگه واقعا چیز نیست و یعنی چیز پذیرفتنی نیست و به نظرم اون ددلاین جشنواره فجر باید از طرف متولیانش بیشتر جدی گرفته بشه، خودشون هم خیلی جدیش نمیگیرن، این یه واقعیته.
خب ما تقریبا 20 دقیقه تا پایان فرصت داریم. من به خاطر اینکه حالا نمیشه همه فیلم‌ها رو تک تک بررسی بکنیم، 5 تا فیلمی که حالا به نظر من تو این فیلم‌هایی که تو آرای مردمی بیشترین آرا رو گرفتن و حالا بهترین فیلم مردمی از بین اینا انتخاب میشه، راجع به هر کدوم از اینا دوست دارم هر کدوم بریم با هم یه گپی بزنیم راجع به این 5 فیلم. بعد در انتها اگر وقت مون که امیدوارم بمونه، هر کدوم از عزیزان اگه فیلم شاخص دیگه‌ای برای خودشون شخصی باش ارتباط برقرار کردن که تو این 5 تا نیست، راجع به اون هم صحبت بکنن. از فیلم تختی شروع بکنیم. آقای انصاری بفرمایید.
من ندیدم متأسفانه.
فیلم تختی شما نید. آقای قریشی شما؟
ببین فیلم از نظر تکنیکی در بعضی صحنه‌هاش واقعا درخشان، یعنی حداقل من فکر کنم دو تا سکانس داره فیلمی که این به یاد خواهد موند و فکر کنم اشاره هم کردن خیلی‌ها. یکیش سکانس فینال المپیک ملبورن و یکیش هم سکانس درگیری کشتیگیران تیم ملی تو رختکن که فکر می‌کنم به صورت سکانس پلان گرفته شده. آره. اگه درست یادم مونده باشه که یکی از معدود جاهایی تو فیلم که ما واقعا نزدیک میشیم به هر دو طرف دعوا، یعنی هم خود کاراکتر تختی و هم حالا اون طرف مخالفش که چه دیدگاهی دارن که باعث شده باهاش مخالفت کنن، همون کسایی که تختی رو سر دست میبردن چند سال قبل. ولی فکر میکنم یه مشکلی که فیلم داره اینه که سعی میکنه خیلی به همه جنبه‌های زندگی تختی و همه دوره‌های زندگیش بپردازه. کلن توی یه فیلم خیلی سخته، یعنی معمولا میگن که برای اقتباس از زندگی واقعی ما باید یه حادثه مرکزی خودمون انتخاب کنیم از مسیر زندگی یک فرد و بعد بقیه فیلم‌ها رو دور اون بچینیم، یعنی یک هسته مرکزی داشته باشه که یک حادثه باشه،
مثل کاری که دنی بویل توی استیو جابز کرد و یه نسخه هم سال قبلش داشتیم کل زندگی نامه، یعنی اسم فیلمسازش یادم نیست، که زندگی استیو جابز رو از اول تا مرگ همینجوری روایت کرده بود تخت،
که به همین دلیلی که اصلا نسخه دنی بویل با فیلم آرون سورکین خیلی فیلم موفق تریه، یعنی چون خیلی داره منظم تره.
سه مقطع مهم رو
توی تختی اون چیزی خود فیلم نشون میده این حس رو ایجاد میکنه، قراره در مورد در این حادثه مرکزی قراره که خودکشی تختی باشه، یعنی فیلم اصلا با روز خودکشی تخته شروع میشه، بعد میره حالا از گذشته شروع میکنه نشون دادن که چه اتفاقاتی افتاد. ولی انقدر ابعاد مختلف داره زندگی تختی و فیلم هم سعی میکنه نشون بده که نمیرسه خیلی وقتا بهشون. یعنی مثلا از یک مثلا نشون میده که فرزند تختی ممنوع ورود شده، بعد راوی میاد حالا توضیح میده که این اتفاق افتاد، مردم خیلی بهش فشار آوردن. ما میفهمیم این رو، ولی از نظر حسی ممکنه خیلی تاثیر نذاره.
ممنون آقای ذوالفقاری. کوتاه فقط.
نه، من در مورد تختیم فقط میخوام بگم که اصولا فیلم زندگی نامه یه تیغ دولبه‌ایه. یعنی شما یه وقتای فیلم‌های زندگی نامه‌ای می‌بینی 3 ساعت مثلا طرف، چون بنده اون موضوعی دیگه مثلا کارش نمی‌تونه. یا مثلا اون استیو جابز کل ست معرفی 3 تا کالای مهم اون اپل رو مثلا انتخاب می‌کنی، میگه تو پشت صحنه اینا من کل وقایعش و اینا رو، روابط خانوادگیش و اینا رو معرفی می‌کنم. به نظرم تختی خیلی کار بزرگی بود و قابل نقد هم هست، و نکتهش اینه که به شدت میتونست که، یعنی اگر خراب میشد میتونست کمدی بشه. یعنی الان که نشده ما خیلی متوجه نیستیم، این فیلم های زندگی نامه‌ای میتونست خیلی زود از دست بره. من راستش متعجب شدم از تختی و اینکه اون سیری که به نظرم سیری که او رو به خودکشی میرسونه براشون مهم بوده، یعنی اون نکاتی رو در نظر گرفتن که این چجوری به خودکشی میرسه. ولی خوشحالم که فیلمی ساخته شد که کل تختی رو تقلیل نداد به اینکه نحوه مرگش چجوریه. یعنی اون سکانس افتتاحیه داره میگه آقا این خودشو کشت، خب حالا بریم ببینیم این کی بود. من از این استراتژیش خوشم اومد، ولی بحث اینه که زندگی تختی زندگی سختیه. یعنی یه بخشش ورزشیه، یه بخشش زندگی اجتماعیه، یه بخشش رابطهش با سیاسته، یه بخشش
این نکته که در مورد منفعل بودن کاراکتر تختی بود و شما قبول داری یا نه؟
ببین چون از زبان یک روزنامه یک خبرنگار داره گفته میشه و یه ذره با فاصله از تختی ایستاده، این رو من باش مشکلی ندارم اتفاقا، چون ما داریم درباره او بیشتر میشنویم تا اینکه از خودش چیزی ببینیم. شاید اگر قرار بود مثلا مثل سریال روزگار غریب مثلا ما نزدیک بشیم به کاراکتری که کاراشو ببینیم و اینها، این انفعاله به چشم میومد. نه این منو اذیت نکرد، به نظرم یکی از فیلم های خوبه این دوره جشنواره.
خیلی ممنون. فیلم ردخون رو که میدونم آریا قریشی مثل من ندیده. آقای انصاری شما بفرمایید نظرتون.
ردخون یه چالش خیلی جدیه تو سینما و این چالش هم به نظرم تو ذهن خیلی از نویسنده‌ها و کارگردان‌ها و خب تهیه کننده‌ها بود، ولی خب مهدویان جرأت کرد که رفت سراغش و این دراماتیزه کردن تاریخ، اونم تاریخی که خیلی نزدیکه به ما. و به نظرم چالش اصلی فیلم هم همین موضوعه که خب توی در قسمت اول نیمروز رد کرد این موضوع رو، ولی الان درگیر شده و خب موضوع اتفاق مهمی مثل عملیات مرساده و خب حواشیش و اتفاقات جانبیش. و اگر که فیلم افت ریتمی داشته باشه، ضعفی داشته باشه، به نظرم تو این بخششه که میخواد یه قصه دیگری از خود درگیری نیروهای انقلاب، ارتش، سپاه، بسیج با سازمان مجاهدین و سازمان منافقین به دست بیاره. و عملا از وقتی که فیلم از حالا ما داریم برای شما فیلم رو اسپویل میکنیم ببخشید، عملا فیلم از وقتی که از تنگه چهارزبر میاد بیرون انگار که دیگه ما فقط میخوایم ببینیم تاش چی میشه. یعنی دیگه اون جذابیت روایت تاریخیش برامون از بین میره، چون تو واقعا ماجرای نیمروز یک این روایت داستان درگیر شده بود با این بحث تاریخش و برای ما جذاب بود که ببینیم هر لحظه چه اتفاقی میفته در تاریخ بیرون اون اتاق. ولی تو اینجا به نظرم این اتفاق افتاده و اتفاق سختی هم هست، درک میکنم که واقعا اتفاق سختیه، ولی در کل به نظرم معرفی خوبی و شناسنامه خوبی از اون اتفاقات سال 67 تو این فیلم رقم خورده.
در مقایسه با حالا کارهای قبلی مهدویان چطور دیدین؟ شنید حالا جدای ماجرای نیمروز که حالا ماجرای نیمروز یک که این ادامه اونه و خود لاتاری، به نظرت قدمی رو به جلوه یا نه اصلا نمیشه گفت یه فیلمه مستقل دیگه است؟
جذاب بودن اتفاق اینه که خب الان تکه، یعنی مهدویان چون تکه و کسی دیگری این اتفاقو تکرار نکرده جذاب خب طبیعتا برای ما.
من اینو از این جهت پرسیدم نظرم... نظر پوری ذوالفقاری میپرسم که یه اظهار نظری از آقای افخمی خوندم که گفته بود بهترین فیلمساز حال حاضر ایرانه. میخواستم با این جمله این رو،
این جرأت و جسارت، طبیعتا این جرأت و جسارت رفتن سراغ این صحنه ها و موضوعات و این خلق این صحنه های داستانی خب خیلی جسارت بالایی میخواد که توی مهدویان هستش و خب طبیعتا توی تهیه کننده‌اش برزوی هستش، ولی به نظرم نباید با این دید نگاه کرد که نسبت به کارنامه مهدویان بالاتر یا پایین‌تر، چون مهدویان رو ما عملا با این جور فیلمسازی شناختیم، میتونیم بگیم که آره تو همون خط خودش هست، ولی چون کسی دیگری این کارو انجام نداده نمیتونیم بگیم حالا بهتر بوده یا بدتر بوده، به نظرم همون خطه.
آقای ذوالفقاری شما؟
من فکر میکنم که ماجرای نیمروز اگر خیلی کوتاه بخوام بگم برای مهدویان قدمی رو به جلو نیست، یعنی به خودی خود شما فیلم رو که میبینید چند تا مشکل داره، یکی اینکه محور نداره، یعنی انقدر این قصه ها رو در هم تنیده، خوبم تنیده ها، ولی شما نمیدونی الان با این عملیات مرساده مهمه یا اون کسی که یکی از اقوام، یکی از
یا اصلا خود شخصیت هایی که بر خوردن تو داخل سازمان. آره. اتفاقی تو این قرارگاهش رفت قرار گرفتن،
رابطه هاشون مثلا چیزه، به نظرم یه ذره من احساس کردم که فیلم مقهور اجرای بزرگ شده. امسال ما خیلی این مشکل رو داریم توی فیلم هامون که خیلی ها فکر میکنن کارگردان یعنی اجراهای شلوغ مثلا هنرور زیاد باشه.
شیشونیم هم همین.
آره دیدی مثلا مصاحبه کنم میگم ما اینقدر هنرور داشتیم، ما مثلا واقعا کارگردانی توی گفتگوی دو نفره، کارگردانی خوب توی گفتگوی دو نفره هم میتونه خودشو نشون بده،
اوجش لینک لیتره.
آره یعنی اجرای بزرگی نیست. به نظرم مهدویان نمیشه گفت افت کرده، نمیشه گفت عقبیت داشته، ولی ما مهدویان رو با همون تنیدن حاصل پژوهش‌های تاریخیش در دل قصه میشناختیم و اینجا شما نمیدونی با کی باید بری جلو، نمیدونی با جواد عزتی باید بری جلو، با
کمال
با کیایی و حجازی فر بری جلو،
مثلا خصومتش با کمال سر چیه؟ چرا مثلا این نوع نگاهی که خود شخصیت قهرمان به خودش خلق کرده رو چرا خرابش میکنه؟
آره و یهو علیه قهرمانش قیام میکنه فیلمساز. و یه چیزی هم که هست، جز معدود فیلم‌های 2 ساعت و خورده‌ای امسال، خب تایم فیلم‌ها همه بالای 2 ساعت بود، یکی از چیزایی که شاید ما خسته شدیم تو جشنواره این بود، یعنی خیلی فیلم 2 ساعته دیدیم.
ما یه دوستی به شوخی میگفت بزرگترین لطف سینما ایران در حق ما فیلمای 90 دقیقه‌ای بود که اونم از ما دریافت.
این جزء معدود فیلمایی که هیچیش هم نمیشه کم کرد، یعنی فیلم مهدویان، به خاطر اینکه انقدر همه چیزش تو هم تنیده شده،
بلکه بعدی سی اضافه کرد بهش تا بشه حل شه مشکل.
آره آره این جزء بود، یعنی من روزی که فیلمو دیدم خب مثلا فکر کردم که خب این 2 ساعت و خورده‌ای بود، بعد چون تو دفتر خود آقای رضوی دیدیم با تعداد از منتقدان اینا، بعد با آقای رضوی گفتم، کسی گفت که گفتم این 2 ساعت بیشتر بود، گفت آره داریم فکر میکنیم کجاشو در بیاریم، هیچوش هم نمیتونیم در بیاریم، یعنی خودشون هم به این نتیجه رسیده بودن که این نسخه همینه.
قندم بهتون دادن، قند و چای و بحث منتقدان دیابتی اینا که نشد. آره نه مسئله که نشد.
نه ما با خودمون خود کشمش بوده.
خب ما چون ندیدیم خیلی وارد دیگه بیشتر از این راجع به فیلم صحبت نمی‌کنیم. متری 6.5 آریا قریشی.
متریشونی حداقل به خاطر اون یک ساعت اولش، شما شخصیت پلیسی که تونسته بسازه، بسیار فیلم قابل احترامی برای من، فیلمیه که خیلی زود برخلاف اون مشکل اساسی سینما ایران خیلی زود ما رو درگیر میکنه و اتفاقا خیلی هم تمهید جالبی، یعنی سکانسی که در نگاه اول مستقیما ربطی نداره به اون قضیه.
آده.
یعنی ممکنه به نظر برسه بعدا ربط پیدا میکنه اینجوری، ولی ممکنه تا وسط فیلم به نظر برسه که اگه حذف میشه اتفاق نمیافتاد، ولی کامل برای ما فضا رو میسازه،
دنیای فیلم میسازه
دقیقاً. و این خیلی اتفاق خوبیه، چون ما دیدیم فیلم هایی که به مواردی شروع نمیشدن بعد از تموم شدن، یعنی یک سندروم عجیبیه این هم، یا مثلا دقیقه 30 و 40 تازه حادثه محرک اتفاق می افتاد. و از این نظر خیلی فیلمیه که خوب درگیر میکنه، شخصیت پلیسی میسازه که خیلی به ندرت حالا ممکنه ما نمونه هاشو بتونیم در سینما ایران بیاد بیاریم اگه نمونه دیگه باشه، و بازی های خوب پیمان معادی و نوید محمدزاده، به خصوص معادی که حالا فیلم اونه به اصطلاح، چون ما اصلا با اون شخصیت همراه میشیم.
اینم یه جور قیام فیلمساز علیه قهرمانش هستا، یعنی یک ساعتی قهرمان خوب برای ما میسازه و بعد یهو ولش میکنه.
دقیقا. و واقعا افسوس خوردم آخر فیلم. آره. که چه ببین، یه بخشش اینه که حالا ما میگیم ممکنه که مثلا ممیزی شده باشی از ترس ممیزی، مثلا خودسانسوری هرچی، یعنی اون قسمت حذف شده به کنار، اصلا اون چیزی هم که فیلم داره نشون میده زائده یه جوری، یعنی فیلم اصلا فرو کاسته میشه در انتها به یک فیلم کاملا متعارفی که داره بار گناه رو میندازه گردن دیگرانی که اصلا مشخص نیست، در حالی که تونسته فرد بسازه برای ما. و این چون شیوه متعارفیه دیگه، یعنی ما یه سری غور اجتماعی میزنیم بعد میگیم معلوم نیست حالا اصلا از چه جانبیه، مثلا قیمت ارز رفته بالا، نمیدونم بیکاری، اعتیاد، فلان فلان، و این فیلم اتفاقا یک ساعت اولش اینجوری نیست، یعنی کاملا داره قطبا رو مشخص میکنه و بعد دوباره میفته به دام همون بحثا، حرف و حدیث های اجتماعی که بارها هم تکرار شده، به نظرم چیز زیادی هم اضافه نمیکنه حتی به نمونه های قبلی.
آقای انصاری شما
یه اتفاقی روز اول دیدین؟ ما قبل روز اول جشنواره خدمت شما بودیم، تو افتاد این بود که نقل شد، حالا اینکه ناجا مشکل داشته با فیلم و ما هرچی فیلمو دیدیم نفهمیدیم ناجا با دقیقاً با کجای فیلم مشکل داشت و با یه نگاهی که اتفاقا خیلی پلیس جدید و واقعی بود، یعنی پلیسی که درگیر چالش های زندگی شخصیشه، پلیسی که درگیر دادگاهه، خب چیز واقعی، چیز عجیبی هم نیستش، یعنی آدم میفهمه این چیزا رو.
من یه چیزی فقط تو پرانتز بگم که اتفاقا این مدل خیلی بیشتر هم به پلیس کمک میکنه تا
بله،
اون پلیس
بله.
کاملا
پلیس مقتدر واقعا،
بله مقتدر، و مثلا پلیسی که هیچ عیب جزئی هم نداره اصلا باورپذیر نیست، و اتفاقا اینجا هست که ما اقتدار پلیس رو داریم میبینیم، یعنی همچین شکلی از پلیس بیشتر هم کمک میکنه. ببخش
من اصلا ناراحت از این شدم که خب واقعا اون جنجالا سر چی بود، یعنی آیا خدای نکرده برای پرفروش شدن و حاشیه دار شدن فیلم هست یا نیست، حالا جوابش من میدونم. عرض کنم که فیلم خب طبیعتاً بله همین بحث پلیس مقتدر و جذابی که هست تو فیلم قبول، ولی دقیقاً اون جاهایی که دیگه فیلم این مشکل تو سینما ایران هست، تو امسال جشنوارهمون از طیف‌های مختلفی مشکل بود، یعنی فیلم‌ها وقت احساس می‌کنن که دیگه وقت بیانیه‌مونه، میشن سونامی، میشن دیدن این فیلم جرمه است، میشن مرسی شیش و نیم در اون جامعه شناسی آخرش که یه آشپزخونه داره شیشه شروع میکنه، حالا برای ما جامعه شناسی جرم انجام میده، و خب ما اصلا فک ما میخوره زمین، هر چقدر جذاب بوده فیلم نشستیم و صندلی، حالا
یا چند بشه،
بله بله بیانیه های کارگردان
اون از همشون بدتر بود، یعنی اصلا متوشونی ما با اون
مقایسه کرد خودش، یعنی فیلم خودش رو خودش خراب کرد،
و اون در تدوینم قابل حل ها، یعنی جمشیدی اگر یه تدوینگری باشه که بگه همتون برید بیرون خودم بشینم این اضافاتو کم بکنم، حداقل قابل باور میشه. یعنی اگه شما صحبتتون تموم شده من فقط یه نکته راجع به متر شیشونیم بگم. یه صحنه هست که پیمان معادی میاد نوید محمدزاده بهش میگه که من 500 میلیون بهت میدم منو آزاد کن، میگه یه چیزی بذار روش، میگه 1 میلیارد، میگه حالا بشه، میگه 2 میلیارد، میگه حالا 3 میلیارد، میگه اگه رقم آخرت 4 میلیارد و اینا، میگه باشه، بعد میگه نه معادی مثلا چرا، میگه با این اگه رقم آخرت حال نکردم اینو یه جوری بود. ببین این پلیسیه که صبح تا شب داره با اینا کلکل میکنه، اصلا اون چیزی که کلیشه ایش نمیکنه همینه، این ادبیات هم اینا رو بلده، یعنی بجن که همون اول کباده شرافت و اینا بکشه، اتفاقا وارد بازی میشه باهاشون و این خیلی شخصیتش میکنه. به نظرم یه مشکل، من خیلی خوشحالم که امسال فیلمسازای جوان اینقدر خوب بودن، ولی به نظرم فیلمساز تو چاله انتظاراتی افتاده که فکر میکرده ازش دارن، یعنی فکر میکرده اگه یه مونولوگ مثل ابد و یه روز نداشته باشه، مثلا آره آخره چیز بعد میشه، بعد یه چیز شروع میکنه مثلا قصهشو تعریف میکنه که ما فقیر بودیم، بعد اینجور، این اصلا مسئله من نیست، من میخوام ببینم اون پلیس، یه پلیسی دنبال یه دزدی بوده، دزده رو گرفته، اصلا قصه فیلم اینه، و حالا کلکل اینا تا اینو برسونه به چیز، تا اینو تحویل داد. حتی یه دیالوگ داره که زنه بهش میگه اگه بگیرین چیکارش میکنین، میگه ما کارش نمیکنیم، ما میدیمش دادگاه، اصلا پایان کار پلیس معلومه. فیلم هی داره با این میره جلو، و من فکر میکنم پیرو و این بس سرمایه که گفتم، فیلمی که 30 جلسه فیلم برداری لازم داره، اگه بهش بگی 50 جلسه میتونی فیلم برداری بکنی، همون مقدار ضربه میخوره که بهش بگی 15 جلسه میتونی فیلم برداری بکنی. فیلمی که با 3 میلیارد ساخته میشه، اگه بهش 1.5 میلیارد بدی، همونقدر ضربه میخوره که 6 میلیارد بدی. یعنی انقدر اینا میگیرن و میرن جلو، یهو اصلا گم میکنن که خب ما اصلا محورمون کی بود، ما کی داشتیم میرفتیم جلو، معنا قهرمانم اینه، قاعدتا اینو تحویل داده، حالا شاید بعد نباشه من باش برم زندگی خانوادگیشو نشون بدم، حالا باش برم تو خونه ببینم اونجا چی کار میکنه، من دارم اونو دنبال میکنم، آره هی تو ارجاعش میدی، بعد تو اینو میذاری کنار و مثلا یهو
مثلا نقش خانوم
ریز صحنه اعدامو نشون میدی، این آره. پلیسی که داره نگاه میکنه سلاخی شدن اینا رو،
آره این به نظرم چیزه، ولی به لحاظ اجرایی صحنه های تعقیب و گریز، صحنه های اکشن روستایی رو ما با صحنه های خوش ریتم و دیالوگای پینگ پونگی خوب میشناختیم، ولی نشون داد که صحنه‌های اکشن خوبی هم میتونه در بیاد، تعقیب و گریزاش خیلی خوب بود،
شاید هم بیشتر دنبال اثبات همین بوده، یعنی
آره
من خودم
آره یه ذره شست کارگردانی
اول یک روز به وجود اومد، این رو حالا میشه یه جوری بهش حق داد، شبی که ماه کامل شد آریا قریشی
حالا این فیلم میکنم خودمون صحبتی هم در موردش، من
کوتاه در حد
ضعف و قوت از دید خودم گفتم. یه نکته بود که اون موقع یادم نبود، به نظرم خوبه که اشاره شه، تو در استراتژی فیلمنامه تو انتخاب زاویه دیده که یه مایه همچین ماجرایی داریم و خب ماجرای بسیار گسترده، افراد بسیار زیادی درگیر قضیه هستن و این خیلی مهمه که حالا ما چه کسی رو انتخاب کنیم که باهاش پیش بریم، و به نظرم برای نقطه شروع نقطه درستیه این انتخاب. یعنی اولا که اون ماجرای عاشقانه میتونه برجسته شه و بر وجه ایدئولوژی که حالا سیاسی ماجرا سایه بندازه، ضمن این که حالا هول و ولای اون سمت رو هم برجسته میکنه دیگه. وقتی که ما یک رابطه عاشقانه رو به فروپاشی نشون بدیم، همه چی رو در واقع اگزاجره میتونه بکنه. و همونطور که حالا موقع اشاره کردم، به نظرم از یک سری از تمهیدات کارگردانی به خصوص حالا بعضی از قسمتاش لطمه خورده. اون دوربین رو دست بحث شد، وقتی جواب میده که ما در مقابل حالا اون دوربین آروم توی صحنه آروم ببینیمش که بتونیم تفاوت صحنه رو بفهمیم، وقتی که سکانس تعقیب و گریز، سکانس اکشن، سکانس عاشقانه، سکانس ظرف شستن همه با دوربین رو دست گرفته میشه، ارزش دوربین روی دستی که به جا توی بعضی از سکانس استفاده شدن زیر سوال میره.
آقای انصاری شما
واقعا ضربه زده فیلم برداری به فیلم و خب میزانسن خوبی که خانم آبیار چیده و دقت کرده روش همه خراب شده به نظرم، به خصوص اون سکانس تعقیب و گریز خوبی که ما اصلا خراب میشه، چشممون درد میگیره اصلا تو دیدن اون سکانس. و چون فیلم خب خوبه، حالا میشه در مورد اینکه هم انگیزه های ساختش صحبت کرد، به نظرم میتونیم از فیلم عبور کنیم و بگیم که حالا چرا بعضی وقتا این داستانای اینجوری و انقدر جذاب، چرا انقدر دیر ساخته میشه، چرا انقدر زودتر بحث تکفیر، بحث جریانای افراطی و ارتجایی، خب چرا انقدر دیر به مردم معرفی میشن. خب این نهادها خیلی زودتر اگه پیگیر باشن خیلی بهتره که همچین فیلم‌های سندهای خوبی باشن برای افکار عمومی و برای مخاطبای خارجی، چون واقعا فیلم شده، یعنی یه چیز خوب و قابل بحث و دیدن هستش.
آقای ذوالفقاری شما؟
من خیلی موافقم با اون بحث دوربین، فیلم خوبی بود و یه صحنه، اونم یه صحنه درگیری با نیروهای مرزبانان و اینا داره، خیلی صحنه خوبیه. و من اگه اجازه بدید به جای اینکه حالا به این فیلم صحبت بکنم، یک دوستی نکته‌ای گفت توی جشنواره، به نظرم خیلی درسته، گفت که من به این نتیجه رسیدم که تو سینما ایران همه صنف‌ها کارشون دارن خوب انجام میدن، یعنی از سی جی کارا، از فیلم بردارا، از تدوین، از نمیدونم فیلم بردار، آهنگساز اینا. گفت تنها سه تا صنفی که میلنگن فیلمنامه از کارگردانی و تهیه کنندگی. گفت یعنی ما مثلا فیلم بردار میتونیم صادر کنیم، ولی هنوز نیاز داریم فیلم نامه نویس استاد وارد کنیم بیاد کلاس بذاره بگه که مثلا چه جوریه.
بعد نکته جذاب که میدونی چیه، فیلم های فاخر که میخواییم بسازیم همه رو از اونا رو میاریم،
اونا رو میاریم. آره،
یعنی ستا ثابتن.
نیاز داریم یک ورکشاپ، در واقع ورکشاپ های طولانی و کلاس های طولانی فیلم نامه نویسی داشته باشیم.
چقدر موسیقی های بدی بود که اصلا به فیلم نمیخورد.
آره، و حالا آخه موسیقی هم که شما میدونید خیلی هاش باز بعد جشنواره دوباره قراره کم بشه، زیاد بشه،
به خاطر همینه که سال 95 به فیلمی که موسیقی متن نداشت نامزدش کردن، چون گفتن که کاربرد درست اینکه کجا باید سکوت باشه را رعایت کرده بود. ما کلا یک دقیقه فرصت داریم راجع به سرخپوست هم دیگه، آخرین فیلم موند. آقای قوشی خیلی کوتاه اگه
سرخپوست فیلم کند دوست داشتم، به عنوان فیلمی که باید روی پرده تماشا کرد، فیلمی که منحنی تحول شخصیت رو گیرم با یک مقدار اشکالات احتمالی، ولی بالاخره در خودش داره، یعنی شخصیتی داریم که بالاخره متحول میشه، ما یه چیزایی میبینیم و تو فضای محدود حرکات دوربین خیلی بجاست، فضا میسازه، فضای رو به زوال زندان و طراحی صحنه درخشان، و به نظرم فیلمی که میشه دیدنش توصیه.
خیلی خیلی ممنون آقای انصاری، خیلی کوتاه.
اتفاق خیلی خوبه جشنواره امسال به نظرم فیلم سرخپوسته و به نظرم موضوعی میشه که قابل تکرار و پیگیری هست توی سینما ایران، بحث ارجاع به تاریخ قبل‌تر.
ممنون آقای ذوالفقاری.
من سرخپوستو خیلی فیلم درجه یکی میدونم، ولی معتقدم یک جایی توی فیلم سازی هست که شما اگه صاحب نگاه نباشی خراب میکنی، و اون پایان سرخپوست که اونجوری آب سرد ریخ رو چیز بر پیکر مخاطبان، اون جایی بود که
نمونه نگاه نداشتنه.
آره، و در قیاس با خودش ها، یعنی اصلا انقدر سکانس خوب و انقدر روابط خوب داره که آدم دنبالش میکنه، ولی پایانش رو همین الان هم به نظرم میشه باز رو پایانش کارایی کرد که انقدر.
خیلی خیلی نماشه. ممنون پوریا ذوالفقاری، سیداریا قریشی و مهدی انصاری با اعلام ساعت 20:59 دقیقه از همه شما شنوندگان و همراهان صدای سیمون خداحافظی میکنم. ما فردا در آخرین روز نمایش پردیس سینمای ملت که برای اهالی رسانه هستم همراه شماییم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.